سلام و عصر شما خوش. زرغونه منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. ششمین دور گفتگوها میان طالبان و نماینده امریکا در قطر. کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی سال از امکان تمدید مدت این جرگه سخن میگوید. و امروز روز جهانی کارگر است. از وضعیت کارگران افغان هم میشنوید. با تفصیل موضوعات خبری روز برمیگردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان از همکار مقیم نایب.
سرخط چند خبر. از حمایت اندونزیا به خاطر پشتیبانی از پروسه صلح افغانستان استقبال شده است. ریاست جمهوری شایعاتی را که گویا رئیس جمهور مانع سفر سرپرست وزارت خارجه افغانستان به قطر شده رد کرده است. 84 کودک و نوجوان از مادران تاجیکی که در عراق به گروه داعش پیوسته بودند دیروز دوباره به تاجیکستان برگردانده شدند. تفصیل اخبار. نماینده خاص وزارت امور خارجه برای صلح افغانستان از حمایت اندونزیا از پروسه صلح استقبال کرد. زلمه خلیزاد در توییترش نوشته که در آستانه دیدار امروز در قطر با نمایندگان طالبان وزیر خارجه اندونزیا گفتگو کرده است. آقای خلیزاد نوشته که اندونزیا همکاری و شراکت خود در مذاکرات صلح افغانستان را پیشنهاد کرده است. قرار است نماینده ایالات متحده و طالبان گفتگوهای را در قطر اثر گیرند. به اساس گزارش ها ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته است ششمین دور دیدار مستقیم میان طالبان و ایالات متحده امروز اول ماه می در شهر دوحه آغاز می شود. عبدالخبیر اوچقوند معاون شورای عالی صلح افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت در گفتگوهای امروزی روی دو موضوع بحث می شود. عبدالخبیر اوشقون معاون شورای عالی صلح افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت در گفتگوهای امروز روی دو موضوع بحث می شود. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر به رادیو آزادی افزود آنها روی دو مسئله که قبلا در مورد آن گفتگو شده به تفصیل بحث می کنند، عدم استفاده از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر و خروج نیروهای خارجی از افغانستان. ریاست جمهوری افغانستان شایعاتی را رد کرد که گویا حکومت مانع سفر سرپرست وزارت امور خارجه این کشور به قطر شده است. پیش از این یک منبع با اعتماد دولتی به شرط افشا نشدن نامش به رادیو آزادی گفته که رئیس جمهور اشرف غنی مانع سفر صلاح الدین ربانی سرپرست وزارت خارجه افغانستان به دوحه شده است. این منبع می گوید قرار بود آقای ربانی برای اشتراک در نشست کشورهای آسیایی روز دوشنبه وارد دوحه پایتخت قطر شود. این نشست امروز برگزار می شود. با گفته این منبع وزیر خارجه افغانستان در این سفر در کنار دیدار با امیر قطر قرار بود با وزیر خارجه این کشور نیز ملاقات کند. اما شاه‌حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری در صحبت با رادیو آزادی این خبر را رد کرده است. امروز چهارشنبه روز سوم نشست لوی جرگه مشورتی صلح است. 51 کمیته در این نشست امروز صبح کارشان را آغاز کردند و انتظار می رود که این کمیته ها نتایج بحث‌هایشان را به جلسه عمومی لوی جرگه ارائه کنند. 3200 عضو این نشست چگونگی گفتگو با طالبان را تعیین می کنند. محمد عمر داودزی رئیس کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح امروز در کنفرانس گفت این جرگه شکل کمپاین انتخاباتی را ندارد.
تروسه پوری په کوم شکل چې موږ وعده کړی و چې دا لوی جرګه به انتخاباتي
تاکنون آن گونه ای که ما وعده داده ایم این جرګه به انتخابات ارتباط ندارد، جنبه تبلیغاتی نداشته و تنها روی صلح تمرکز دارد. درباره صلح به دولت مشوره میداد. بر اساس ارزیابی های ما نشست بدین گونه و پیش می رود. پیش از این عده سیاست مداران و همچنان تعدادی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری گفته بودند به خاطر در این جرگه اشتراک نمی کنند که یک بخشی از کمپاین انتخاباتی رئیس جمهور اشرف غنی است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. تاجیکستان 84 کودک را از عراق به کشور برگردانده است. مادران تاجیک این کودکان به اتهام ارتباط با گروه تندروی دولت اسلامی یا داعش در عراق زندانی بودند. انتظار محاکمه را میکشند. پرواز فلای اربیل که 84 کودک و نوجوان را انتقال میداد دیروز وارد میدان هوایی شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان شد. این کودکان پیش از این که به وابستگانشان تسلیم داده شوند زیر معاینات صحی قرار دارند. و نماینده ویژه امریکا برای ایران در راه سفر به سازمان ملل متحد است تا به اعضای دائمی شورای امنیت در مورد سیاست ایالات متحده در ارتباط به ایران معلومات تازه بدهد. این در حالی است که واشنگتن برای افزایش فشار بر تهران تلاش میکند. وزارت خارجه امریکا در اعلامیه گفته که براین هوگ دیروز و امروز برای این نشست در نیویورک است. پایان اخبار.
ساعت 56 دقیقه عصر با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. ششمین دور گفتگوها میان طالبان و نماینده امریکا در قطر.
در دور ششم امکان خیلی زیاد وجود داره که اینا به توافق برسند در دو آجندا.
کمیسیون برگزاری لویه جرگه مشورتی سال از امکان تمدید مدت این جرگه سخن میگوید.
اگر کمیته تا توسی وزیر روی کار خود به اتمام برسانه، بعد شروع میشه گزارش دهی و مطابقت به تقسیم اوقات رسید.
از هدف و امید یکی از شرکت کنندگان این لویه جرگه مشورتی هم می شنوید.
از مولدونه چم رسیر؟ آقا پس وله که رسیر؟ چه سواله نیست؟ مولدونه نسی رسید علی؟
امروز روز جهانی کارگر است. کارگران افغان در چی وضعیت قرار دارند؟
کار ما مستریگریست. نه هر روز کار نداریم. بازی بازی کار رو هست. بازی بازی روز نیست. کار بکاری هست. نه از چیزای چیز نداریم.
شورای عالی صلح افغانستان گفته که نماینده های امریکا و نماینده های طالبا در دور ششم مذاکرات صلح روی آتش بس و مذاکرات بین الافغانی صحبت می کنند. عبدالخبیر اوچقون معاون این شورا امروز بر رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که در این دور مذاکرات هر دو طرف به توافق برسند. از طرف دیگر سید اکبر آقا یک مقام پیشین گروه طالبان گفته هرچند معضل افغانستان پیچیده است، اما طرف‌های مذاکره کننده به یک نتیجه نزدیک‌تر شدند. نورالله شایان جزئیات دارد.
دور ششم گفتگوها میان نمایندگان امریکا و طالبان در دوحه پایتخت قطر آغاز شده است. به گفته شورای عالی صلح افغانستان، آتش بس و مذاکرات بین الافغانی از اجندای این گفتگوهاست. عبدالخبیر اوچقون معاون این شورا روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت از سخنان زلمه خلیلزاد برمی آید که طالبان برای حل مزل افغانستان از طریق گفتگوهای بین الافغانی در این دور مذاکرات آمادگی دارند.
در دور ششم امکان خیلی زیاد وجود داره که اینا به توافق برسند در دو آجندا، یکی مسئله آتش بس و دیگری به سرسازی برای گفتمان بین الافغانی، و امیدوار هستیم که دولت افغانستان هم از بسر یک تیم مذاکره کننده همشمول و قابل هضم برای همه طرف ها آماده بسازند.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان نیز در صفحه تویترش نگاشته است که این گفتگوها روز چهارشنبه آغاز خواهند شد. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان پیش از این 5 بار با نمایندگان طالبان پیرامون صلح افغانستان در قطر نشست و گفتگو کرده است. دو طرف مذاکره در دور پنجم این نشست ها اعلام کردند که روی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و قطع رابطه طالبان با داعش و القاعده به توافق رسیدند. اما آقای خلیلزاد تاکید کرده بود که توافق نهایی روی تمامی موارد مشروط با آغاز مذاکرات طالبان با حکومت و برقراری آتش بس در افغانستان است. نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان به تازگی پس از دیدار از افغانستان و پاکستان به قطر رفته است. آقای خلیلزاد پس از دیدارش از اسلام آباد در صفحه توییتر خود نوشت که از نقش پاکستان در ایجاد هماهنگی برای حمایت از صلح افغانستان استقبال میکند، اما او افزوده که زمان عمل فرا رسیده است. در این حال سید اکبر آقا یک مقام پیشین گروه طالبان میگوید امیدواری برای این که آمریکایان و طالبان در دور ششم به توافق برسند زیاد است.
فکر میکنم که طالبان و امریکایان هر دو طرف در دور پنجم امیدوار بودند که در دور ششم حتما به توافق میرسند. زیاد توقع میرود که این بار مذاکرات به نتیجه نهایی برسد.
از سوی دیگر طالبان در خبرنامه میگویند ملا برادر معاون سیاسی این گروه و رئیس دفتر طالبان در قطر با وزیر خارجه اندونزیا در دوحه دیدار کرده است. خبرنامه میافزاید دو طرف درباره گفتگوهای روان طالبان با امریکایان و عامل ملغا شدن نشست بین الافغانی در دوحه گفتگو کردند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
کمیسیون برگزاری لویه جرگه مشورتی سال گفته که ممکن مدت کاری جرگه تمدید شود. محمد عمر داوودزی رئیس کمیسیون امروز در یک نشست خبری گفت که تأخیر در عملی شدن تقسیم اوقات کاری جرگه باعث به درازا کشانیده شدن جرگه خود شد. نورالله شایان باز هم جزئیات دارد.
کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح میگوید کمیته ها آغاز به کار کرده و اگر تا پایان روز چهارشنبه گزارش هایشان را ارائه نکنند شاید جرگه برای یک یا نیم روز دیگر ادامه یابد. محمد عمر داوودزی رئیس این کمیسیون روز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت
چند ساعت فرق آمده، روز فرق نامده. او چند ساعت آره معلوم میشه کار جریان داره در کمیته. اگر کمیته تا دو سه بجه روی کار خود به اتمام برسانه، بعد شروع میشه گزارش دهی در مطابقت به تقسیم اوقات رسید. اگر روز کل روز است در کار کمیته ها بگذرانن و فردا گزارش دهی را آغاز کنن، در اون صورت امکان داره که یک روز یا نیم روز تمدید شد وقتی روی جرگه.
لوی جرگه مشورتی صلح روز دوشنبه سوی رئیس جمهور غنی افتتاح شد و قرار است تا پایان پنجشنبه ادامه یابد. بر اساس آجندای جرگه در روز نخست پس از سخنرانی رئیس جمهور باید هیئت اداری جرگه تکمیل می شد، اما به دلیل مشکلات مختلف این کار به روز دوم کشیده شد. روز سه‌شنبه پنج معاون، پنج منشی جرگه و رؤسای 52 کمیته کاری تعیین شدند که به گفته داوودزی در رأس 13 کمیته زنان است. پیش از این رئیس جمهور غنی عبدالرب رسول سیاف رهبر جهادی را من حیث رئیس جرگه گماشته است. آقای داوودزی در این نشست همچنان گفت چنان که تعهد کرده بود در جرگه تنها مسائل مربوط به صلح بحث شد و شکل کمپاینی نداشته است. وی در پیوند به مخالفت های شمار از شخصیت های سیاسی و رهبران احزاب سیاسی گفت اکنون آگاه شدند که شک هایشان بیجا بود و باید در نشست اختتامیه شرکت کنند.
برای جلسه اختتامیه هم کوشش ما هست که او بزرگوارایی که نگرانی داشتن، شک داشتن، آیا باید برشان واضح شده باشه که شکوک و شبهاتشان بی جای بوده این جرگه صرف در مورد صلح هست. اگر او کوشش ها جریان داره امید است که در جلسه اختتامیه اشتراک کنن.
این در حال است که عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین، 12 نامزد ریاست جمهوری و شمار دیگر از شخصیت‌های مطرح سیاسی در این نشست شرکت نکردند. تیم‌های انتخاباتی 12 نامزد یک روز پیش از لوی جرگه مشورتی اعلامیه را صادر کردند و گفتند لوی جرگه مشورتی صلح به خواست رئیس جمهور غنی دایر شده و هدفش کمپاین انتخاباتی است. تحریم کنندگان به این باورند در شرایط کنونی این گونه جرگه ها در تضاد با تلاش‌های صلح است. اما محمد عمر داوودزی میگوید راه معقول برای پروسه صلح لوی جرگه مشورتی بود و میگوید اکنون 52 کمیته بحث دارند که پس از این پروسه صلح به کدام شکل پیش برود و در مذاکرات صلح با طالبان دولت و حامیانش چه صلاحیت ها و محدودیت هایی دارند.
بیش از 3000 نفر از نقاط مختلف افغانستان به کابل آمدند و در لویجرگی مشورتی صلح شرکت دارند. هدف این جرگه بحث ها در مورد یافتن راه های رسیدن به صلح است. یک زن عامله هم به ای امید در لویجرگی مشورتی صلح در کابل شرکت کرده که ممکن کودکش در فضای صلح و امن در آینده بزرگ شود. مینا احمدزی که 8 ماه حامله دار است باشنده ولسوالی پنجوایی قندهار می باشد. مینا میگه که تمام اعضای فامیلش قربانی جنگ شدن. آرزو قیاسی جزئیات دارم.
نز مولدون چم رسیر آقا پسواله که رسیر چه سواله نیز مولدون نسیر رسیدالی نغوارم چنور جنگ.
مینا احمدزی خانم 8 ماه باردار با مشکلات زیادی که دارد باز هم از ولسوالی پنجوایی ولایت کندهار در لوی جرگه مشورتی صلح اشتراک کرده است و میگوید که جنگ تمامی اعضای خانواده‌اش را از وی گرفته و مسئولیت کودکان یتیم به وی واگذار شده است.
ما کورنی مادر لاسوار کرده ما از مجبور نیم کردی سوز ما پجبور که مشکلات را لامات ایتیمان پاتس بله دریونم دلاسور کردی اخشام دلاسور کردی.
برای یک خانم حامله بیرون شدن از خانه و در چنین وضعیت طی نمودن یک سفر طولانی از یک ولایت به ولایت دیگر کاری بسا دشواری است. اما مینا احمدزی میگوید که وی این همه مشکلات را با امید متحمل شده است که طفل آینده‌اش بتواند در صلح و امنیت بزرگ شود.
من نه غواړم چې نور په بیوزلی کې ژوند وکم، غواړم چې د خپل اولادونو در یو ځای ورسوم. نو زما اولادونه چې مرسیږي هغه په سواله کې رسیږي چې سواله نه زما اولادونه نه رسیدلی. نو غواړم چې نور جنگ طالبان جنگ بس که طالبان د شوجو حقوق ته وګوري، مور ته وګوري، خور ته وګوري.
در لوی جرگه مشورتی صلح 3200 تن از سراسر افغانستان اشتراک کردند که 30% آنان را زنان تشکیل می دهد. محمد عمر داودزی رئیس کمیسیون برگزاری این جرگه روز چهارشنبه در نشست خبری در کابل گفت که از میان رؤسای 52 کمیته کاری 13 تنشان زنانند. محمد اشرف غنی هم در روز نخست در لوی جرگه هین سخنرانی ابراز امیدواری کرد که زنان در کمیته های مختلف حضور فعال داشته باشند. مینا احمدزی 26 ساله که عضو کمیته 33 است میگوید در کمیته ها به نظریات زنان توجه خاص می شود. فرزانه کوچی رئیس کمیته 32 میگوید که عضویت و ریاست زنان در کمیته ها یک مسئله مهم است.
حضور زنان در این کمیته ها و هیئت های اداری بسیار مهم است چون به زنان دیگر راه گشا می شوند تا نظریاتشان را شریک سازند.
در جرگه مشورتی صلح در مورد اینکه با طالبان چگونه و تحت کدام شرایط صلح شود بحث می گردد. در حالی که طالبان مسلح از قبل این جرگه را رد کرده و از مردم هم خواستند تا در آن اشتراک نکنند. مینا احمدزی که همسر اولش را در انفجار از دست داده است میگوید زنان قریهشان به وی مسئولیت اشتراک در لوی جرگه را سپرده است.
کندهار ولایت پنجوایی ولسوالی سخ انتخاب ما در زمور در کندران شد و در بیوزل شد و کرد و اینو چه تالت اولاده چه زمور زمون و زمور اولادونه یا تعلیم ازده که یا پسوال کشوان و که مون بلا نه مرگ نگوارد.
وزارت معارف افغانستان گفته است که به علت ناامنی ها حدود 400 مکتب در شمار ولایت افغانستان مسدود است و هزاران متعلم به خصوص دختران نمی توانند به آموزش ادامه دهند. مینا احمدزی هم با اشاره به این مشکل مانند زنان دیگر قریه اش آرزو دارد که با موفقیت روند صلح امنیت دائمی در این کشور تامین و برای کودک آینده اش زمینه رفتن به مکتب هم فراهم شود.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
نماینده حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان در ولایت سمنگان همراه با 6 تن از همراهایش در یک حمله مسلحانه کشته شد. بشیر احمد غزالی جزئیات دارد.
حاجی عبدالواسی رئیس شورای ولایتی حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان همراه با 6 تن از همراهانش به قتل رسید. حاجی راز محمد رئیس شورای ولایتی سمنگان به رادیو آزادی گفت این حادثه شب گذشته در محله از مربوطات شهر ایبک مرکز سمنگان که زادگاه حاجی عبدالواسی می باشد رخ داده است.
دیگر شب گذشته همواسه دفتر جنبش ولایت سمنگان دفتر در قریه بنام قریه تندرک قریهشان آموندی بودن دیگه به خاطر این مطمئن کنم کاش ضرور داشته حتما گرمانی اینا بودن دفتر در اونجا ساعت 11 به شب طالبان سرش حمله کرده خود واسه شهید شده با 5 نفر دیگه در مجموع 6 نفر.
گفته می شود در این حادثه نظام الدین یکی از قماندانان جنبش نیز کشته شده و اینکه مهاجمین هم تلفاتی دیده اند یا نه چیزی معلوم نیست. هرچند رئیس شورای ولایتی سمنگان طالبان را مسئول این حادثه دانسته، اما طالبان تا هنوز در این مورد ابراز نظر نکردند. حاجی عبدالواسی که سالها به حیث نماینده حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان در سمنگان ایفای وظیفه کرده است، یکی از افراد نزدیک به جنرال عبدالرشید دوستم معاون رئیس جمهور و رهبر حزب جنبش ملی اسلامی بود و در توسعه این حزب در سمنگان تلاش‌های زیادی را به خرج داده بود. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
برنامه هفتواره در امتداد لحظه ها را در جریان همین ساعت می شنوید. از روز جهانی کارگر یا اول می در افغانستان در حال بزرگداشت میشه که اتحادیه ملی کارگران و شماره از کارگران افغان نبود بیمه صحی، حق تقاعد و نبود مسئولیت کاری را از مشکلات اساسیشان میخوانند. این کارگران امروز در صحبت با رادیو آزادی از حکومت خواستند تا به مشکلاتشان رسیدگی کنه. فرشته ندا، خبرنگار رادیو آزادی در کابل، در روز اول می یا روز جهانی کارگر با شماره از کارگرای افغان صحبت کرده و گزارش را تهیه کرده با هم بشنویم. این صدای چکش ضیاءالرحمن یکی از کارگران افغان است که از صبح تا شب مصروف آهنگری در شهر کابل است. او میگوید روزانه 150 الی 300 افغانی به دست می آورد، اما با این پول نمی تواند حتی برای خانواده 8 نفریش مواد خوراکی فراهم سازد.
12 سال است که ما مکتب خلاص کردیم در لیسه استاد بهتاب. 8 نفر نانخور ما در خانه داریم. اینمی 8 نفر که ما باعث شده که ما در خودم در اینمی کار در حساب کار هستم. دیگه بیادر کلان هم ندارم، پدرم هم نیکار است. به او خاطر دیگه این 6 صبح ما میاییم، 8 شب خانه میرم. بعد از او زمینه کار مساعد کنه که مردم از فقر و بیچارگی دیگه خلاص شوند.
در کنار ضیاءالرحمن صدها جوان دیگر نیز در شهر کابل مصروف انجام دادن کارهای شاقه با مزد کم هستند. احمد جان یکی دیگر از این کارگران میگوید
کار ما مستریگری است، نه روز کار نداریم، باز کار رو هست، باز روز نیست، کار بیکاری است، نه از چیزای چیز نداریم، نه بیمه داریم. هیچ خلاص ما از حکومت است که یک جای صحیح معینه بر ما تعیین کنه، کاروبار ما خوب شود، کاروبار بغرم کل مردم. نصف جوانای افغانستان انتحاری کشتن، نصف شه طالب کشتن، نصف شه داعش کشتن، نصف شام دولت بیکاری.
این شکایت در حالی مطرح می‌گردد که پیش از این وزارت اقتصاد گفته بود که حدود 1 میلیون جوان باسواد در افغانستان بیکار هستند. اتحادیه سراسری کارگران افغانستان یا امکان نیز می‌گوید بر اساس ارقامی که وزارت اقتصاد ارائه کرده، در حال حاضر 15 میلیون نفر واجد شرایط کار هستند که 9 میلیون آنان بیکار و یا هم مصرفیت دائمی ندارند. معروف قادری رئیس این اتحادیه در صحبت با رادیو آزادی گفت نبود بیمه صحی، حق تقاعد، نبود مسئولیت کاری از جمله مشکلاتی هستند که کارگران افغان با آن روبرو هستند.
مسئولیت کاری قطعا وجود نداره، حتی ما خودم مسئولیت ندارم. استفه که در دفاع از حقوق کارگران این اتحادیه است، این اتحادیه مسئولیت نداره، حقوق کار سلب میکنن، بیمه صحی هم وجود نداره، تقاعد هم این مقرره ها باید در معرض تطبیق قرار بگیره و بیمه های صحی، بیمه های بیکاری و سایر بیمه ها باید ایجاد شود.
آقای قادری میگوید به دلیل همین مشکلات سالانه ده ها هزار جوان افغان به گونه غیر قانونی به کشورهای دیگر سفر می کنند که شماری از آنها در این راه ها جانهایشان را نیز از دست می دهند. تلاش نمودیم تا در رابطه با این مشکلات نظر وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان را داشته باشیم، اما موفق نشدیم. مقامات این وزارت پیش از این گفته بودند که برنامه هایی را به خاطر برطرف ساختن مشکل بیکاری و مشکلات دیگر کارگران در این کشور روی دست دارند. اما ده ها کارگر مانند ضیاءالرحمن و احمد جان میگویند که تعهدات مقامات حکومتی در این زمینه عملی نشده و مشکلات آنان همه روزه بیشتر می شود.
نحمد الله علی Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
نماینده خاص آمریکا بر ایران امروز در شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد ایران معلومات میده. آمریکا پالیسی خود در مورد ایران جدیتر ساخته و فشارها را بر کشور افزایش داده. سید سمی عباس و تفصیل موضوع.
نماینده خاص آمریکا برای ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد می رود تا به نمایندگان 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت در مورد پالیسی آمریکا در رابطه با ایران معلومات بدهد. در اعلامیه وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا آمده است، براین هوک روز 3 ماه اپریل و اول ماه می در اجلاس شورای امنیت حضور خواهد داشت، یعنی دیروز و امروز. او در این مورد صحبت خواهد کرد که ایران با آزمایش و انکشاف راکت‌های بالستیک مسئول تخطی از خطرنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد می باشد. براین هوک همچنان بر ضرورت تطبیق تمام خطرنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد از سوی ایران تاکید خواهد کرد. این اقدام آمریکا افزایش فشارهای واشنگتن را بر ایران نشان می دهد. موقف آمریکا بر علیه ایران بعد از به قدرت رسیدن رئیس جمهور ترامپ در ماه جنوری سال 2017 بر علیه ایران شدیدتر شد. آقای ترامپ سال گذشته ایالات متحده را از پیمان اتمی قدرت‌های بزرگ با ایران بیرون کرد. این موافقتنامه در سال 2015 بین ایران و 6 کشور قدرتمند جهان به امضا رسیده بود. به اساس این موافقتنامه برنامه‌های اتمی ایران محدود می‌شد و در برابر آن در تحریم‌های اقتصادی جهانی علیه ایران باید سهولت ایجاد می‌گردید و یک اندازه امتیازات هم به ایران داده می‌شد. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ به خاطر با این موافقتنامه مخالفت نشان داد که برنامه راکت‌های بالستیک ایران در آن مد نظر گرفته نشده بود. علاوه بر آن آمریکا ایران را به حمایت از تروریسم هم متهم می‌سازد. آمریکا همچنان روز 22 اپریل پایان مهلت را اعلان کرد که در این مهلت 8 کشور می‌توانستند از ایران نفت خریداری کنند. آمریکا می‌خواهد صادرات نفت ایران را به صفر ساق بدهد. اما ایران می‌گوید با وجود فشارهای آمریکا صادرات تل را ادامه می‌دهد.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی
ما
افغانستان
مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به ایمانا که فشارها در داخل
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستند.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
شنونده عزیز فراموش نکنین که تا لحظات بعد برنامه های هفته‌وار حقوق بشری و در امتداد لحظه ها را آماده نشر داریم. با ما باشین ولی حال شما را از پیام های شنونده ها را مشنویم.
پیام ها و نظریات شما.
کنده که اول گرد میزنم سوالی نادانی بابا خوشای ما والا شما خدا کنه لوی از جرگه بخیر بخوشی و شفاقت خدا کنه بخوای برسا خدا کنه میرخصت جای ما بیچاران برابر شما شش ماه اشمار بمی ولیت علمان تیر میکنیم رخصتی ما برابر می ما شما سایی بابا سوالا نمیشه ایک پاین شش پاک دلار کم اصراف میکنه خدا کنه می مصرفا به جای نرده خدا کنه سول آرابش برده ای وطن دیگه به ای علایت علمان ما خواه میکنیم ای کابل ای خونده ده دیگه جای هم یعیم 3 ماه 4 ماه باید وظیفه باشه بیخی خواسته شده اروز جنگ اروز تمین است اروز ماین است هیچ چی حال است به ای مسکین بیچرا توجه دارو ندارد.
بنده امان الله یک از معلولین وزارت دفاع هستم. مدتی 2 سال شده است که معاشی معلولیت هم قطع شده است از طرف معاونیت شهدا و معلولین که داشتم. برایم گفته است که تو 2 تا کارت داشتی. لطفاً صدای من را و مسئولین دولتی بخصوصا رئیس جمهوری برسانید. چرا که بنده 3 اولاد خود دارم. گرسنه است. از مکتب هم بیرون شده است. خودم معلول و مریض هستم. توانی کار را ندارم. با احترام امان الله.
پیام شما نظر شماست.
ساعت 5:30 عصر است. همکارم مقیم نایب با سرخط خبرها با شماست.
نماینده خاص وزارت امور خارجه آمریکا برای صلح افغانستان از حمایت اندونزیا از پروسه صلح استقبال کرد. زلمه خلیلزاد در توییترش نوشته که در آستانه دیدار امروزش با نمایندگان طالبان در قطر با وزیر خارجه اندونزیا هم گفتگو کرده است. ریاست جمهوری افغانستان شایعات را رد کرد که گویا حکومت مانع سفر سرپرست وزارت امور خارجه این کشور به قطر شده است. پیش از این یک منبع با اعتماد دولتی و شرط افشا نشدن نامش به رادیو آزادی گفته بود که رئیس جمهور اشرف غنی مانع سفر صلاح الدین ربانی سرپرست وزارت خارجه افغانستان به دوحه شده است. امروز 4 شنبه روز 3 نشست لوی جرگه مشورتی صلح است. 51 کمیته در این نشست امروز صبح کارشان را آغاز کردند. منتظر می رود که این کمیته ها نتایج بحث‌هایشان را به جلسه عمومی لوی جرگه ارائه کنند. تاجیکستان 84 کودک را از عراق به کشور برگرداننده است. مادران تاجیک این کودکان به اتهام ارتباط با گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش در عراق زندانی بوده انتظار محاکمه را می کشند. نماینده ویژه آمریکا برای ایران در راه سفر به سازمان ملل متحد است تا به اعضای دائمی شورای امنیت در مورد سیاست ایالات متحده در ارتباط به ایران معلومات تازه بدهد. و بیش از 100 تن معترض در مراکز 2 شهر بزرگ قزاقستان امروز گرد همایی های را برای انداختن. این گرد همایی در شهرهای الماتی و آستانه پایتخت برگزار شده بود.
شنونده عزیز، قبل از اینکه برنامه های هفتوار حقوق بشر و در امتداد لحظه ها را بشنوین، همکارم آرزو غیاسی با چند خبر ورزشی با شماست.
قرار است فردا مسابقه دوش در ولایت قندهار برگزار شود. مدیر وقت سرپرست اداره ورزش این ولایت امروز بر رادیو زدی گفت که در این مسابقه حدود 500 تن اشتراک کرده و فاصله 5 کیلومتری را طی خواهند کرد.
500 نفر ځوانان راځي او سینګری داخله اخیست که در رجستر شوی دی. 3 بجې د قندهار په داخل د ښار د ځغاستې سیالۍ د کپتان مدد چوک څخه دایلو غالی بل شهر در سودی مپوری موز لوبه فلار آشون
و ای گفت که هدف از راه اندازی این مسابقه مبارزه با مواد مخدر و تشویق مردم به ورزش است. در خبر گفته شده است به ورزشکارانی که جایگاه اول، دوم و سوم را اختیار کنند جوایز و تحسین نامه ها نیز توزیع خواهد شد. تیم ملی کرکت افغانستان به تاریخ 4 مهر راهی اروپا می شود. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان در مورد به رادیو آزادی گفت این سفر در حالی صورت می گیرد که تیم ملی کرکت افغانستان پس از سفر 24 روزه در آفریقای جنوبی شنبه هفته جاری به کشور برگشت. در جریان این سفر کمیته گزینش کرکت بورد افغانستان برای جام جهانی 2019 لست 15 بازیکن را اعلام کرد. آقای هوتک افزود که تیم ملی کرکت در سفرش به اروپا نیز در چند بخش مسابقات تمریناتی را انجام خواهد داد تا بتواند با آمادگی کامل وارد مسابقات جام جهانی کرکت 2019 شود. و بارسلونا در اولین بازیش در سلسله مسابقات نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا قرار است امشب در برابر لیورپول به میدان برود. آژاک آمستردام در مرحله نیمه نهایی این لیگ دیشب تاتنهام را در خانه خودش 1-0 شکست داد. دونی وان دی بیک نیدرلندی که در کلاب آژاک هاف بیک بازی میکند توانست پس از دقایق 15 نخستین گل را انجام دهد. آژاک آمستردام و سرطان هم یک بار دیگر نیز در خانه آژاکس با هم روبرو خواهند شد و پس از آن برنده به مسابقه نهایی راه می‌یابد. مسابقه نهایی این لیگ به تاریخ 1 جون سال روان میلادی برگزار می‌شود. حقوق اساسی و بشری.
سلام بر شما شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. خوشحالیم که با گذشت یک هفته باز هم با شماییم. در برنامه امروزی در مورد معلولیت، ارقام معلولیت در افغانستان، پیشرفت های در عرصه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت صحبت می کنیم و مهمانی را که در استودیو با خود داریم آقای علی محبتی، پروگرام کوردیناتور بخش اشخاص دارای معلولیت کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. آقای محبتی، شما را در آغاز خوش آمدید میگیم.
تشکر. سلام به شنوندگان محترم شما.
تشکر، سلامت باشین. لطف کرده در آغاز بر ما و شنونده بگوین که معلولیت چیست و قوانین حمایتی از اشخاص دارای معلولیت چگونه است؟
خدمت شما عرض بکنم که معلولیت در قانون حقوق و امتیازات اشخاص دارای معلولیت که در افغانستان مرحول اجراست چنین تعریف کردن که معلول یا شخص دارای معلولیت کسی هستند که بنابر ضایعه جسمی، حسی، ذهنی یا روانی توأم با تشخیص کمیسیون صحی سلامت و کارایی خود طوری از دست داده باشد که موجب کاهش توانمندی های او در عرصه خدمات اجتماعی و اقتصادی گردد. و قانون حقوق و امتیازات اشخاص دارای معلولیت به دو کاتگوری معلول کلی و معلول کلی قسمی معرفی کرده یا تقسیم کرده. قوانین حمایتی که بر حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت در کشور ما هست، اولین قانون، قانون مادر هم قانون اساسی افغانستان است که ماده 53 قانون اساسی افغانستان حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت برای تمام نهادهای زیربط مکلفیت قائل شده. و دوم قانون حقوق و امتیازات اشخاص دارای معلولیت است که این قانون دارای 40 ماده است و به خاطر امتیازات مادی و دسترسی به سایر حقوق بشری اشخاص دارای معلولیت در اونجا یک سلسله سهولت هایی در نظر گرفته شده، مثلا در رابطه با ای که برای از اینا در مورد دسترسی به حق صحت، دسترسی به حق آموزش، ورزش و همچنان در رابطه با سایر حقوق بشریشان مثل بازتوانی یا توانبخشی.
بله.
اینا برای ارگان های زیربط مکلفیت هایی را قائل شده. و دوم موضوعی که بسیار ارزنده است و الحاق افغانستان به کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت است که افغانستان به این کنوانسیون ملحق شده و ملزم است که مطابق از این کنوانسیون قوانین داخلی خود عیار بسازه و اگر چنانچه این کنوانسیون اجرا شود مفاداتش، ما مشکلات زیادی از معلولین در افغانستان حل خود کردیم و مشکلات معلولین روز به روز کاهش پیدا خواهد کرد.
بله، بسیار خوب. خب میشه بگوین از ارقام و وضعیت معلولین در افغانستان چگونه است؟
خدمت شما عرض بکنم متاسفانه در افغانستان تا هنوز یک آمار و ارقام جدید وجود نداره، اما از این که شما میدانین که افغانستان یک کشور است که در 40 سال جنگ هر روز معلولیت ها به اثر جنگ، به اثر حوادث، حتی به اثر عدم تطبیق واکسیناسیون روز به روز زیاد میشه و هنوزم حتی پولیو در افغانستان قربانی میگیره. اما ما یک سروی بیسلاین که داریم در سال 2005 است که معلولین شدید در افغانستان حدود 840 هزار تا 850 هزار نفر اعلان کردن که در همون وقت 2.7% نفوس کشور تشکیل میداده. اما از 2005 تا حال این تعداد زیاد شده و جنگ ها، انفجار ها، ماینای کنار جاده و سایر حملاتی که شما میبینید از زمین و هوا صورت میگیره سبب معلولیت مردم ما در سراسر کشور گردیده که این تعداد متاسفانه رو به افزونی است.
بله. خب به شنونده عزیز وقفه کوتاه داریم، دوباره با همین موضوع برمیگردیم.
زندگی
که مردا مسیره بود، زخمی ها مسیره
بود. افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی.
نمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
هیچ در ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
دوستان شنونده، موضوع مورد بحث ما اشخاص دارای ملولیت و حقوق بشری آنان می باشه. مهمان ما آقای محبتی است. خب آقای محبتی، میشه از مشکلات اشخاص دارای ملولیت بینایی، شنوایی و ذهنی در عرصه های آموزش و بازتوانی یادآوری کنیم؟
خدمت شما عرض بکنم که متاسفانه که معلولینی که حسی، یعنی نابینا، ناشنوا و معلولین ذهنی در افغانستان کمتر مورد توجه قرار گرفتن. مثلا یک نابینا تا هنوز نمیتونه که در تمام نقاط شهر و اماکن دسترسی داشته باشه، به این مفهوم که نه قوانین حمایتی در این مورد وجود داره در کشور و نه هم زمینه هایی که اینا دسترسی و حقوق بشریشان از جمله حق آموزش که بسیار عمده است برخوردار شوند.
بله.
ناشنوایان هم حاضر قیاس، مثلا شما وقتی که میبینین به تلویزیون های دنیای خارج، شما میبینین که تمام اطلاعات، اخبار همونجا توسط گوینده با زبان اشاره نشر میشه، اما متاسفانه در کشور ما از این حق اینا محروم هستند و هیچ گونه اطلاعاتی را اینا پیدا نمیکنن. مثلا در حالات امرجنسی یا عاجل اینا بفهمند که چی وضعیت است و همچنان برای آموزششان باید ترجمان زبان اشاره همیشه در هر جای، در هر دفتر باشه که اینا بتونن خودشان حل مطلب کرده بتونن. معلولین ذهنی که متاسفانه هم مورد کم مهری و بی مهری والدین و همچنان در جامعه متاسفانه قرار میگیرن و توجه کمتر وجود داره، به خاطر از اینکه والدین نمیتونن که در دراز مدت از اینا مراقبت بکنه، به خاطر از اینکه اونا باید مراقبت های خاصی در قسمت بازتوانی خود داشته باشن که متاسفانه ندارن. و حتی ما در کشور شاهد هستیم که در چندین ولایت اطفال خود در سن 9 ساله، 10 ساله تا 12 ساله در بیرون رها کردن، در شفاخانه رها کردن که اینا سبب از این شده که هیچ کس اینا را پذیرش نکنه. بنان عطف توجه دولت در این زمینه بسیار خوب است و برای دسترسی به حقوق بشریشان باید همه مکلفت های خود درک بکنه، چی والدین، چی جامعه و چی هم دولت که مسلمان در قسمت از این که اینا دسترسی به حقوق بشریشان پیدا بکنه، در رابطه با اشتغال، در رابطه با حق صحت، در رابطه با سایر حقوقی مسلمه که تمام شهروندان دارن به صورت مساوی، اگر اینا برخوردار شون اینا باید نادیده گرفته نشون.
بله. خب حتما پیشرفت های هم در عرصه حمایت از حقوق اشخاص دارای ملولیت صورت گرفته میشه، بگوین که کدام پیشرفت های صورت گرفته.
ما همین خود قانون حقوق و امتیازات اشخاص دارای ملولیت و الحاق افغانستان با کنوانسیون حقوق اشخاص دارای ملولیت و تصویب کنوانسیون مراکش که برای تسهیل نابینایان و ناشنوایان به آثار و منابع چاپی است، از طرف دولت افغانستان ایره یک گام بسیار خوب میدانیم و همچنان در پهلوی دولت مؤسسات ملی و بین المللی که در عرصه کار میکنن دفاتر برای بازتوانی و توانبخشی اشخاص دارای ملولیت دارن. مثلا اینا در قسمت آموزش، در رابطه با ای که بر از اینا زمینه هایی را مساعد بسازن که اینا بتونن مثل افراد غیر معلول یا غیر دارای ملولیت در جامعه حضور پیدا بکنن، اینا را عرضه خدمات میکنن، اینا پیشرفت های هستن. و دیگه ای که اینا از حقوق خود آگاه شدن. فعلا اشخاص دارای معلولیت مثلا از جمله موضوعاتی که اینا بسیار جدی مطرح میکنن در پولوی ازی که میگن که کرامت ما را باید حفظ بکنن، حتی از پذیرش کلمه معیوب اینا ابا میورزن، نمیخوان که اینا را دیگه کس معیوب بگوین، میگن ما شخص دارای معلولیت هستیم. اینا مثلا دادخواهیشان بسیار به صورت خوب انعکاس پیدا میکنه و بسیار خوب عمل میکنن، به خاطر ازی که اینا از حقوق خود آگاهی پیدا کردن و از وجایبی که دارن هم آگاهی پیدا کردن. اینا همه ایشون به نظر ما پیشرفت است.
بله.
و اینا فهمیدن که در رابطه با کدام موضوع کی را مخاطب قرار بدن و کدام موضوع را از دولت بینوان حقوق اساسی و شهروندی و بشری خود بخوان.
بله، خب تشکر آقای محبتی از توضیحاتتان.
تشکر از شما.
سلامت. شنونده‌های عزیز، این بود داشته های برنامه حقوق اساسی و بشری در این هفته. تا هفته بعد و برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشته.
چارگل از بسیار سابق رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا نزدیک دوبار باخت که من حیوانات را نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های ارجمند برنامه در امتداد لحظه ها، سلام بر شما. در مورد تاریخچه باغ بالای کابل چی می دانید؟
در زمان امیر عبدالرحمن خان قصر باغ بالا ساخته شد جهت حفاظت خودش را.
آیا گاهی به این باغ رفته اید و چی خاطرات از آنجا دارید؟
6 سال میشه به اینجا رفتم، دارم خیلی سرسبز شده و تازه خوشایند.
و آیا می دانید که کدام ساختمان های تاریخی در باغ بالا موجود است؟
به می پیر بلند همیال برین سیاسر ها سای دختر ها همه سای میرن اون امید زیارت میکنن.
امروز روی این موضوعات گپ می زنیم. در شروع در مورد تاریخچه باغ بالا در کابل بحث می شود، بعد از آن در مورد ارزش باغ بالا توضیح داده می شود و در رابطه با محیط زیبای باغ بالا که با مردم صحبت کرده ایم هم برایتان تقدیم می کنیم. من عفیفه ساکب هستم و این برنامه را شمیلا جاوید تهیه کرده است. باغ بالا که بر سر یک تپه در شمال کابل موقعیت دارد، در سالهای 1880 و 1901 میلادی در زمان امیر عبدالرحمن خان ساخته شده است. هزاران بوته‌ها، سبززارها و گل‌های ارغوان، مرسل، جریبن و نسترن‌های سفید، چیله‌های انگور، درختان سبز و بلند زیبایی این باغ را بیشتر ساخته است. اولین موزیم افغانستان هم در باغ بالا پایه‌گذاری گردید. هتل انترکانتیننتال، هتل باغ بالا و مسجد در آنجا نیز بر فراز این تپه قرار داشته و ساختمان تخریبی که گفته می شود قبلا زندان بود در تپه باغ بالا موقعیت دارند. این باغ همچنان یکی از تفریحگاه های بزرگ شهر کابل به شمار می رود. زیارت پیر بلند که بر بلندای تپه باغ بالا قرار گرفته است، باعث گردیده تا اغلب کسانی که برای تفریح به این پارک مراجعه می کنند، سر هم به زیارت مذکور بزنند. در مورد پیشینه تاریخی باغ بالا از عبدالاحد عباسی، رئیس ترمیم و آبدات تاریخی وزارت اطلاعات و فرهنگ پرسیدیم. وی می گوید
در زمان امیر عبدالرحمن خان قصر باغ بالا ساخته شد جهت حفاظت خودش را. بعضی ساختمان های دیگر هم ساخته شده بود که فعلا نیمه مخروبه باقی ماندند و در کنار ازی یک مسجد در زمان عبدالرحمن خان ساخته شده. بعدن که بند قرغه جور میشه، آب کافی برای باغ میای، فضای سرسبزی برای تفرجگاه مردم جور میشه. یک ساختمان دیگه هست که به نام زندان یاد میشه که هم در موزمانا ساخته شده. حویلی نداره خودی قلعه، اتاقا متصل با هم است، روشندانای بسیار کوچک و بعدها زمان امیر امان الله خان ای به موزیم تبدیل میشه که در اون زمان به نام عجایب خانه میگفتن.
باغ بالا که به نام باغ کابل هم یاد شده است، در گذشته ها بنابر مرکزیتش محل دید و بازدید جوانان، عاشقان و تفریحگاه خانواده ها بود. این که چی تغییرات در طول تاریخ در باغ بالا به میان آمده است، در این باره باز هم آقای عباسی می افزاید.
سابق اینجا آب کافی نداشت، چون بند قرغه که ساخته شد آب آوردن انتقال دادن در اینجا که اینجا سرسبز شد به اصطلاح، ناشی از آب قرغه بود. دوران جنگ مقدار خسارمند شد، اشجار خشکید، آب نرسید، ولی حال خوب است، سرسبزی هست اونجا. توجه بیشتر ضرورت داره که تفرجگاهی که نیازمندی های توریست ها را فراهم سازه نیست و باید جور شوم.
علاوه بر این که تغییرات در ساحه باغ بالا به وجود آمده است، فرهنگ تفریح و میله هم نسبت به گذشته تغییر کرده است. حاجی اسدالله 58 ساله که از 40 سال قبل به این باغ می آید در این باره می گوید:
در زمان مردم باغ فرهنگ در کابل زیاد بودند، حتی خارجی ها می آمدند در قدیم آنجا. حال فرق می کنه از 34 ولایت افغانستان مردم آمده، مردم خسته جنگ زده هستند، می خواهند که اینجا چند لحظه خوش سپاری کنند.
گفتیم در قسمت جنوبی تپه باغ بالا قبر به نام پیر بلند قرار دارد که روزانه صدها نفر به زیارت پیر بلند می آیند و مردم با این فضای سرسبز باغ می توانند خستگی روزمره ایشان را تا حد زیاد مرفوع بسازند. این که مردم تا چه حد علاقمند تفریح به باغ بالا هستند، همکارم شمیلا جاوید با برخی مردمانی که به خاطر تفریح به این باغ آمده بودند صحبت کرده است که شما را به شنیدن آن دعوت می کنیم.
سلام شنونده های عزیز، امیل ازم در موقعیت باغ بالای کابل هستم، موقعیتی که در یک دامنه تپه سرسبز زیبا و دلپذیر که بوی خوش گلهای یاسمن و درختان تازه سبز شده بیشتر به مشام میرسد. تصویری که من میبینم واقعا یک زیبایی خاصی به باغ بالا داده. خب من کمی بالاتر میرم که چگونه است.
شکوفه رنگ رنگ آمد که زیب شاخسار آمد.
سرکای دورانی باغ بالا که در دو طرفی آن درختان کلان و این دامنه سبززارها واقعا دیدنی است. جوانان، کهنسالان و دختران جوان در هر گوشه ای باغ مصروف میله و تفریح هستند. خب ما هم می خواهیم که به طرف ای جوانا برم و با اونا صحبتی داشته باشم. دوستا صدای طوله به گوشم می رسه، حتما شما هم چنیده می تانین. من پیش می رو می بینم که کی طوله می نوازه. بله، اینجا یکی از جوانانی را دیدم که در زیر یک درخت نشسته و مصروف طوله نواختن است. خب برادر، طول نواختن شما از بسیار فاصله دور مرا به اینجا کشاند. میشه که داغاز خودم معرفی کنین؟
اسم عبدالله است، از ولایت کابل هستم.
چگونه موقعیت باغ بالا را انتخاب کردین و آمدین اینجا طول می نوازین؟
قسمی که به همه معلوم است، جای سرسبز و جای آرام باشه برای انسان راحتی ببخش، از این خاطر من جای باغ بالا را ترجیح دادم.
بالای سرتان هم درخت و پیش رویتان درخت ارغوان.
بالای ارغوان خوشم میاد، دوست دارم.
همیشه میایین باغ بالا؟
اگر موقعیتم به کابل باشه بسیاری اوقات میایم به باغ بالا.
جای دیگه هم
زفر وظیفه دارم به هرات.
میگن که کسایی که طوله می نوازه حتما یک علت و دلیل می داشته باشه، شما چطور پرسوز طوله نواختین؟
من موسیقی را من حیث یک سپری کننده لحظه استفاده میکنم، نه شکست کدام.
راست بعضی کسا میگن که کسایی که طوله می نوازن عاشق می باشن.
در این باره من گفتنی دارم سر کسا، بعد نخره خیلی معذرت. عشق و عاشقی دنیاوی ساتری است و ساتری کار تفلاه هست و من کوشش کردم که در کوچکی بزرگ باشم و عشق واقعی به خداوند می زیبه که شکر به قلبم است کفایت میکنه.
دوستا، در گوشی دیگر باغ بالا در میان گلها و سبزه ها چند تن از دختران جوانی را میبینم که خیلی از آب و هوای باغ بالا لذت میبرن و بسیار خوش و خندان به نظر میرسن. پیش میرم که با اونا صحبت کنم. میشه خودم معرفی کنین؟
نام مروه است، باشنده شهر کابل و قرغه هستم.
خب شما گفتی باشنده قرغه، چطور که اونجا تفریحگاه هست و امروز شما خواستین در باغ بالا بیاین؟
اونجا میریم ولی امروز چون باغ بالا یک هوای بسیار زیبا می داشته باشه خوشایند است به ما.
و سابقا هم اومدین اینجا؟
بله زیادتر اومدیم و خیلی اینجا را دوست دارم. وقت درس خواندن زیاد فضای عالی داره که آدم میتونه در طبیعت که باشه از ذهن آدم مثل کمو درس بچکاری میشه.
عکسام گرفتی؟
بله یاد. گلای ارغوان در این وقت در اکسا واقعا مقبول می خو یک خاطره می باشه دیگه. بله
ببخشین، شما را دیدیم که دوش میکردین، اول میشه لطف کرده معرفی کنین خدا؟
من محمد نجف رضایی هستم، حدودا 50 سال است من دارم ورزش میکنم.
چطور یافتین این موقعیت باغ بالا و این سرکای صاف و پاکش برای ورزش؟
بهترین جای است، خصوصی مای حمل و سو.
از کدام موقعیت شروع کردین دوشتان؟
اینمی رفت و برگشت از او دروازه تا او دروازه باغ بالا حدودا 1000 متر است. من 10 دفعه رفت و برگشت میکنم.
امی آب هوای از این استشمام که میکنین
چی؟ بهترین هوا داره باغ بالا.
سرکاش چقدر؟
اینمی سرکا تقریبا عین زمان داوود خان و ظاهر شاه اینا پخته شده، یک چیز تعمیرات داره سابقه و اینمی به نام پیل برند. اینمی جا مردم میامدن زیارتی، میال برند سیاسرا صاحب دخترها همه صاحب میرن و زیارت میکنن. امنیت خوب داره.
و سرسبزیش نسبت به سابق چطور؟
بسیار عالی شده. این درخت ها و این ارغوان ها صاحب سابقه طولانی داره، منتها پیش نه اینا باید دوباره شاخچبوری شود. شما دیگه قط ارغوان ها بگردین، اینمی قسمت خصوص یک بوی ارغوان است. فقط آب نداره، آب پغمانه بیاره هر جای نل میشونه که مردم خانوادگی بشینن.
در باغ بالا دکانایی است که قبیل شور نخواد کچالو، چپس و برگر این چیزا به فروش میرسانند. خب میخوایم با یک تن از این دکاندارا صحبتی داشته باشیم. میشه خدا معرفی کنین؟
نامم سید حسن است.
چطور است کاربارتان؟
خوب شکر است. اگر همین پلیسا مثلا رای باغ بسته نکنن، این یکی 5 نفر میمان در کانتیننتال اومدین راه را بسته میکنه، مردم داخل باغ تفریگان نمیمونن در جنگلا. ما هر روز بیای باغ بسته است، ما کرایه میتیم به دولت، مالیه میتیم، کرایه زیر پورا کردن نمیتونم. از این موسم یک 3-4 ماه بار داریم که این منی جرگه و تاوبال این از کار غریبی ما.
از گذشته بگوین در باغ بالا گای خود
گذشته باغ بالا نام داشت. روزی ده کراچیوان سودا میکرد، آزادی بود، مردم میامدن چکر دیگه شب و روز میگشتن، کس برشان مزاحمت نمیکردن، شور نخود بود. چی میکردن
نظاره کردن جاهای دیدنی تأثیرات خوشایند بر روح و روان انسان بر جا می‌گذارد و باغ بالا جایی است که از گذشته های دور تا اکنون تفریحگاه خاص برای شهریان کابل می باشد. با آرزوی این که تفریحگاه ها و میله جاهای مثل باغ بالا در شهر بیشتر گردد و مردم بتوانند در یک فضای امن و آرام به تفریح بپردازند، این برنامه در امتداد لحظه ها را خاتمه می دهیم. تا روز بعد، روزگارتان خوش.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
کنار بالا دیدم ای چه زیبا، دیدم ای چه زیبا، بنشستم سر سنگ با نازان فریبا، با نازان فریبا، آواز دادمش خوش چشم به من نماید، چشم به من نماید، یک بار دست از جان شوخ چشم رنا، شوخ چشم رنا، زیر چنار بالا دیدم این چه زیبا، زیر چنار بالا دیدم این چه زیبا، پیش قدم سر سنگ با نازان فریبا، پیش قدم سر سنگ با نازان فریبا، چون کف می خرامید آنو ویرمیده، آنو ویرمیده، آمدم مثل سر به چون بای کس ندیده، چون بای کس ندیده، آجی روان به طرف بحر کلام و حرفه، بحر کلام و حرفه، مستی کنم روان از با قامتی کشیده، با قامتی کشیده، زیر چنار بالا دیدم این چه زیبا، زیر چنار بالا دیدم این چه زیبا، شش دم سر سنگ با نازان فریبا، شش دم سر سنگ با نازان فریبا، زکی نگاهش دلگش مبتلایش دلگش مبتلایش آهم کشید از دل هر لحظه جلوه‌هایش هر لحظه جلوه‌هایش افتاده بود در آب تصویری همچو ماهش تصویری همچو ماهش موجت تلاتون بی سوه پر جلایش بی سوه پر جلایش زیر کنار بالا دیدم این که زیرا زیر کنار بالا دیدم این که زیرا بمشه قدم سر سن با آزان کری با بمشه قدم سر سن با آزان کری با لبخندکی زد از ناز آن حرف شوخ و تناز آن حرف شوخ و تناز آمد و سویم از داد سینم فراخ و دل باز سینم فراخ و دل باز دل گفت گیر دستش یادم که شب پرستش یادم که شب پرستش بگذشت